الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه خب جلسه 53 از بحث معاد در قرآن رسیدیم به این بحث که در قیامت کبرا بعد از نفخ صور چون یوم الجمع است همه رو در اونجا گرد می آورن و چون یوم الحساب است حسابرسی دقیق صورت میگیرد و چون یوم الفصل است فاصله بین خوبان و بدان ایجاد می شود. این فاصله را قرآن کریم با یک بیان بهشتی ها و جهنمی ها فرمود، اما در بیانات یه مقدار دقیق تری که اشاره فرموده جهنمی ها که چه مراحلی دارند بحثش رو هنوز مطرح نکردیم. بهشتی ها دو درجه مختلفی رو قرآن کریم ذکر کرد در سوره واقعه، درجه ای اصحاب یمین، درجه بالاتر از اون السابقون السابقون اولئک المقربون که درجه مقربین، با بیان دیگر ابرار و مقربین در یک سطح نیستن. خب پس علل قاعده بهشت ابرار با بهشت مقربین هم در یک سطح نباید باشه که قرآن هم اشاره کرد، آیاتشو خوندیم. ولی یک دو نکته به نظر میرسه که نیازمند یه مقدار دقت قرآنی داره و بحث اعتقادی. تحت این عنوان ما میبینیم در قرآن کریم هم برای ابرار فرموده فی جنت نعیم، هم برای مقربین فرمود. آیا این جنت نعیم در یک درجه است؟ نه، عنوان جنت نعیم یکیه ولی درجات جنت نعیم یکی نیست. برای روشن شدن این مطلب باز با توجه به خود قرآن کریم اونجا که فرمود السابقون السابقون اولئک المقربون، اولا سبقت چیه و چرا از سابقون نه سابقون؟ دو تا سابقون رو با هم دیگه آورد، چی میخواد بفرماد؟ هم در قرآن هم در روایات به این مسئله توجه شده و خیلی قابل دقت. ابتدا به این نکته توجه کنیم که در قرآن کریم تصریح شده در آیات بسیاری که من فقط اشاره می کنم، شما بعد این آیات رو خودتون ببینید، مثل آیه 148 سوره بقره، آیه 48 مائده و آیاتی تأکید کرده که ما شما رو که در این دنیا قرار دادیم فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید، یعنی دنیا میدان مسابقه است. من بارها شاید خدمتتون گفته باشم، این نکته عنایت داشتید، یه مثالی رو مرحوم استاد مطهری در تفاوت تز اسلامی با تز مارکس و مارکسیستا دارن. مثال خیلی قشنگ و خوبی است. مارکسیستا در مقام ادعا اصل را بر تساوی قرار دادن. خب عملا آزادی سلب می شود. اسلام اصل را بر آزادی قرار داده، پس عملا تساوی سلب میشه. مثالی که ایشون زدن رژه نظامی و مسابقه دو. در رژه نظامی اصل بر حرکت یک نواخت و یکسانه. اگر شما دلتون میخواد تندتر برید نمیذارن، میگن با این ریتم باید حرکت کنید. و اگر یکی خسته است دلش میخواد یواشتر بره، میگن چرا تندتر، باید با بقیه هماهنگ باشی. اصل بر یکسانی و تساویه، ولی خب عملا آزادی سلب میشه. اما در مسابقه دو اصل بر چیه؟ آزادی است، عملا تساوی نیست. خب یکی جلو میفته. اسلام آزادی مشروط و مشروع را، نه آزادی بدون قید و شرط شرعی، آزادی مشروط را قرار داده و لذا دنیا را میدان مسابقه قرار داده. اما مسابقه در چی؟ ممکنه بعضیا مسابقه در پول در آوردن داشته باشن، بعضیا مسابقه در کسب قدرت داشته باشن، بعضیا مسابقه در شهرت و مسائل قرآن کریم می‌فرماید دنیا میدان مسابقه است. فاستبقوا در آیه 48 سوره مائده قرآن کریم تأکید میکند لو شاء الله لجعلكم امتا واحده، امت واحد یعنی همه یکسان یه جور، مثل رژه نظامی. لو شاء الله لجعلكم، اگه خدا میخواست قرار میداد، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، نسبت به اون امکاناتی که به شما داده، نسبت به اون قدرت و توان و وسعی که خدا به شما داده، شما را آزاد قرار داده سبقت بگیرید. ولی سبقت در چی؟ فاستبقوا الخيرات. حالا این خیرات چیه که باید سبقت بگیریم؟ جالب اینه که در برخی از آیات قرآن کلمه یسارعون فی الخیرات هم به کار رفته، مثل آیه 114 سوره آل عمران. ولی یه آیه در قرآن داریم، آیه 61 سوره مؤمنون، که این دو واژه با همدیگه در این آیه به کار رفته. هم نسبت به خیرات سرعت داشته باشید، همچین لنگان لنگان و آروم آروم و حالا خیز و افتان و خیزان و اینا، نه بابا بجنبید، حرکت کنید، سرعت داشته باشید تو کار خیر. به فرموده امیرالمومنین علیه السلام الفرصت و تمر و مر الصحاب، فرصت ها مثل ابر میاند و رد میشن، بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، فرصت ها رو مبادرت کنید، غنیمت بشمارید قبل از اون که تبدیل به قصه خوردن شود که ایداد بیداد، وقت ها از دست رفت نتونستم کاری بکنم، لذا باید جنبید و حرکت کرد و سرعت داشت. در آیه شریفه 61 سوره مبارکه مؤمنون در وصف بندگان مؤمن خدا که انسان‌های برجسته‌ای هستند که رستگاری و فوز مال ایناست، فرمود اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. هم سبقت رو در این آیه آورده هم سرعت رو، یعنی اینا کسانی هستند که در خیرات میشتابن، فعالیت شدید و با سرعت دارن و در همین سرعت نسبت به بقیه تلاش دارن که سبقت بگیرن و جلو بیفتن. خب من یک اشاره عرفانی اینجا بکنم، یک کمی سخته ولی فکر نمی کنم برای جمع ما خیلی مشکل باشه. قول میدم اگر عمری بود و خدا خواست به مناسبتی در یه فرصت این بحث رو بشکافم، اما الان با یه اشاره عرض میکنم. ببینید عرفا حکما میگن ما در این عالم برای تکامل و به قول قرآن کریم مسابقه در خیرات چهار سفر، چهار سیر و چهار حرکت باید داشته باشیم. حرکت اول، خب ما در عالم خلقیم، تو عالم ماده ایم، به تعبیر قرآن کریم عالم ظلمت، ما قرار از این عالم ظلمت به سوی عالم نور حرکت کنیم. لذا اولین سیر، سیر من الخلق الی الحق، حرکت به سوی خدا. همینجا یه عده غربال میشن، یعنی یه عده اصلا حرکت به سوی حق ندارن، غرق در خلقن، جز خلق، جز ماده، جز مادیت، جز تعلقات مادی چیز دیگری برای اینا مطرح نیست. خب این یک درجه است که اینها اصلا اهل سبقت در این حرکت نیست تا سبقت بگیره. حالا اونهایی که حرکت میکنن، سیر من الخلق الی الحق، حرکت کردن به سوی حق، در اینجا سیر دوم، سیر من الحق فی الحق، یعنی در خود خداشناسی و در مرحله توجه به خدا غوطه‌ور میشون. اینجا دو مرحله پیش میاد، اونایی که سبقت میگیرن کیانن، اونایی که سبقت نمیگیرن کیانن. ورود به مرحله سیر من الحق فی الحق میشه ورود به فهم مقام ولایت. اینو دقت کنید، ورود به فهم مقام ولایت، فهم مقام ولایت، چون ولی گفتیم به معنی نزدیکه، ولایت نزدیکیه، داره به سوی خدا میره، میفهمه که قرب اون مقربون اینجا معلوم میشه، قرب الهی، نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ با توضیحاتی قبلا دادیم که حالا با یه روایت امام مجتبی علیه السلام هم اینو شاید بیشتر با هم بشکافیم. مرحله اول سیر من الخلق فی الخلق میشه مرحله فهم مقام ولایت. اما مرحله عمقی سیر من الحق فی الحق تا جایی که فناء فی الله بشه. دقت کردید یعنی چی؟ تا جایی که مقام فناء فی الله بشه، که این فناء فی الله یک کمی سخته و خیلی حرف داره. اون میشه خود ولی، نه درک مقام ولایت یا فهم مقام ولایت، میشه خود ولی، میشه صاحب ولایت. چون اونقدر در سیر من الخلق، ببخشید، من الحق فی الحق به قرب و نزدیکی رفته که خودش شده مظهر ولایت الهی. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اون که راجبش بیان میکنه خودش میشه ولی الله، این میشه مقام ولایت. خب حالا السابقون، السابقون، سابقون اول، میخوام شاهد بیارم، سابقون اول سبقت از اصحاب یمین به مقام ابراره. مقام ابرار چیه؟ اصحاب یمین کیانن؟ اونایی هن که غرق در عالم خلق نیستن. اونایی که غرق در عالم خلقن کیانن؟ جهنمی ها، اصحاب شمالن، که بحثشو بد میکنیم. ولی اونایی که از عالم خلق خارج میشن، اصحاب یمینن، یه حرکتی به سوی حق انجام دادن، ولی در حد همون پایه های اولیه که جهنمی نیستن، ولی خب یه جاهایی بهشتن بهشون جا میدن، نه جایی که ابرار میرن. اینا به درک مقام ولایت نائل نشد، ببخشید، ولی اینا به درک مقام ولایت درک مقام ولایت نائل نشدن، لذا در همون درجاتی از بهشت قرار میگیرن. اما اونهایی که از اصحاب یمین سبقت گرفتن، خیرات اینجا چه میشه؟ به سوی سیرون من الحق فلحق تا به مقام بر میرسن. اینا درک مقام ولایت پیدا میکنن. اما از سابقون دومی کیانن؟ از مقام بر در مقام قرب الهی به درجه ای میرسن که به خود مقام ولایت نائل میشن، که میشن مقرب. خب حالا فرق ابرار با مقربین اینجا چی میشه؟ اجازه بدید از لغت بگم، بعد شاهد آیه‌ای و حدیثی بیارم. یک کمی دقت بیشتری میخواد بحث امشب، عنایت بکنید. بر به کسی میگن، ابرار جمع بر، کسانی هستن که در دل حب غیر خدا دارن ولی به خاطر خدا میبخشن. طبق آیه 114 آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اونی که دوست داری به خاطر خدا بدی، پس معلومه غیر خدا رو دوست داره. این پله اول سابقونه، دوست داره غیر خدا رو. اما چون خدا را بیشتر دوست دارد، اشد حبا لله، خدا بگه بگذار میگه میگذار. لذا از این جهت خوب دقت کنید، اون شبهرم راجبه مقام اهل بیت در سوره مبارکه انسان با هم حل کنیم، که در سوره دهر یا انسان راجب ائمه اطهار مقام ابرار آمده، ولی بعد همین آیه اشاره به السابقون هم شده. دقت کنید این ریزکاری های قرآنی رو. آیه شریفه 5, 6, 7, 8, 9 در سوره مبارکه انسان، ان الابرار، که اینجا با قرینه راجب خمسه طیبه است که پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، روزه گرفتن امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین که فزم همراهشون این روزه رو گرفت. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این ابرار این نوشیدنی رو دارن که روش بحث داریم. اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، که عباد الهی از این می نوشن که جوشان است و خروشان. یوفون به نظره و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا نگرانن، خائفن نسبت به ادای نظر و انجام بندگی الهی و اون روزی که شرش چنین و چنان است، کاری ندارم. این آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. طبق اینجا که یطعمون الطعام علی حبه، اگر ضمیر و حب رو به طعام برگردونیم، و یطعمون الطعام علی حبه، خب غذا رو دوست داشتن، اما به خاطر وفای به نذر چیکار کردن؟ بخشیدن. پس اینجا میشه مقام بر. اما آیا اینا که جز مقربینن به مقام فناء فی الله نرسیدن که غیر خدا رو دوست نداشته باشن؟ آیه بعدی توضیح میده سبقت بعدی رو. آیه بعدی رو دقت کنید، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. هیچی نمیخوایم، به خاطر خدا کردیم. پس اون حب چیه؟ دو تا جواب اینجا مفسرین دادن. جواب اول، برخی از مفسرین فرمودن که ضمیر و حب رو برگردونید به خدا، نه طعام که اولی بود، گفت ضمیر و حب و یطعمون الطعام علی حبه یعنی علی حب الله، غذا را بخشیدن به خاطر اینکه خدا رو دوست داشتن. ولی با کلمه ابرار اولی و اون آیه ای که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نظر میاد همون تفسیر اول بهتره، ضمیر و حب رو برگردونیم به غذا که مرجع ضمیر نزدیکتر هم هست. اما حلش چی میشه؟ مقام مقربین میخواد بگه آقا نیاز غریزی که طبیعیه. یه بحث میگیم آقا کسی مثل فرشته ها شهوت جنسی ندارد، آلودگی جنسی نداشته هنر شد؟ نه. اما انسانی که شهوت جنسی دارد آلودگی جنسی نداره، این ارزنده است. میخواد بگه درسته که اینها گرسنه بودن، بله خب غذا براشون جاذبیت داره، ولی نطعمکم لوجه الله به گونه ایست که از مقام ابرار رد شدن، از سابقون از سابقون به مقام مقربین رسیدن. لذا در همین آیاتم تفاوت مقام ابرار با مقام مقربین، اگر کسی در دل چیزی غیر از خدا دارد این مقام بره، ولی به خاطر خدا بده. یعنی آقا بله، گفت پول دوست داری؟ گفت بله، ولی به خاطر خدا دنبالش نمیرم که از حرام به دست بیارم. میگه آقا الان این معامله رو انجام بدی انقدر سود گیرید میاد. میگه من نمیگم پول دوست ندارم، ولی چون خدا نمیپسندد من ازش چشم میپوشم. این مقام بره؟ خود تو هم مقام خوبی هم هست، اینا هم اون جایگاه بهشت رو دارن، ولی نه جایگاه مقربین رو. جایگاه مقربین همونطوری که در این سیر کمالی تو دنیا اگر تو مرحله خلق میماند سر از حق در نمیآورد هیچی، ولی از خلق به حق میرسد تو پله اول سیرون من الحق فی الحق، درک مقام ولایت دارد ولی مقام ولایت نداره. تو مرحله سیرون من الحق فی الحق به مقام فناء فی الله میرسد. اونجا فناء فی الله چیه؟ یعنی در دل جز خدا هیچی نیست. تو دعای کمیل چی میخونی؟ اونجایی که فجع القلبی به حب کم و تیما. به حب کم و تیما یعنی چی؟ خدایا قرار بده دل مرا شیفته و والی حب خودت، که با حب تو جای حب غیر تو دی. یعنی اصلا دیگه غیر تو مطرح نیست تا اونا توش را پیدا کنه. الغرب و حرم الله ولا یسکن حرم الله غیر الله. این میشه مقام مقرب که صاحب مقام ولایت میشه. و بس سیر سوم میشه خلافت. سیرون من الحق الالخلق به منظور سیر چهارم، سیرون من الخلق فلخلق بالحق، حالا در خلق اعمال ولایت الهی بکنه که میشه خلافت. و خلافت مال صاحب ولایته، و هر خلیفه غیر از صاحب ولایت در این سیر سعودی میشه غاصب. در بهشت هم به اقتضای این سرعت و این سبقت جایگاه داره. از سابقون از سابقون، سبقت گیرندگان سبقت گیرندگان. سبقت گیرندگان اولی از چی؟ از اصحاب یمین به مقام ابرار، و از مقام ابرار به مقام مقربین. و وقت از سابقون از سابقون، اولئک المقربون. مقربون در عالم در دل جز خدا چیزی راه ندادن، در اونجا هم وارد اون مرحله میشن. لذا شرابی که به اینا می نوشانن غیر از شرابی است که به بقیه می نوشانن. همون گونه ای که جلسات گذشته راجع به شراب خوندم. ولی اول اجازه بدید من این روایت امام مجتبی علیه السلام رو بخونم. دو تا روایتم راجع به شراب مقام مقربین در قیامت بخونم، بعد یه سری اشعاری که حالا عرفایی که معنا رو فهمیدن چی گفتن. ببینید وقت شیرینی بحث‌های قرآنی روایی با درک این گونه مطالبی که تو این وادی اومدن، ببینید چقدر زیباتر میشه. شنیدید اینجا هم ما یادم یه شب عید فطری بود، این روایت امام مجتبی رو در 15 سال قبل من مفصل بحث کردم در تحف الوقول صفحه 234، من لا یحضره الفقی جلد 1 صفحه 511. شب عید فطر بود، امام مجتبی علیه السلام از جای رد می شدن، یا صبح عید فطر بود، یه عده مشغول بازی و سرگرمی بودن. حضرت فرمودن که ها بازیگوشی می کنید ماه رمضانی که پشت سر گذاشتید، چی کار کردید؟ بعد این مطلب رو فرمود، ان الله جعل، این جعل خداست. جعل خدا یعنی در خلقت تکوینی، جعل تکوینی یعنی آقا خدا اینجوری قرار داده، چشم باید ببینه، شما با هیچ چیزی غیر از چشم نمیشه، جعل کارش نمیشه کرد. بگی با گوش ببینم میشه؟ جعل الهی است. جعل خدا رو که نمیتونی تغییر بدی. این جعل تکوینی الهی است که با گوش باید بشنوید. حالا شما بگید با چشم بشنوم با کف دست، ممکن نیست. جعل الهی تخلف بردار نیست. در جعل تشریعی الهی خدا قرار داده نماز نخونی به جایی نمیرسی. حالا شما هر کاری دیگه دلت میخواد جای نماز بکن، نمیشه. جعل تشریعی الهیه. خدا قرار داده خمس ندی مالت پاک نیست، شما بیش از یک پنجم کار خیر بکن ولی حساب دقیق خمسی نکن. این جعل شرعیه. اون نتیجه‌ای که باید بگیری نمیگیری و هاکذا. این مثل اون قضیه‌ای که بارها عرض کردم، طرف نماز 4 رکعتی رو تو سفر 4 رکعت میخوند، گفتن آقا قرار 2 رکعت بخونی، گفت هرچه بیشتر بهتر. گفت خدا گفته. گفت من پای عبادت به میون بیاد خدا که سرم نمیشه. خب اگه خدا سرت نمیشه دیگه بندگی خدا معنا نداره. بحث جعل تشریعی جهت بندگی است. اگر قرار سبقت برای قرب باشه، خیرات اوجش میشه قرب دیگه، از طبق الخیرات، از یمین به مقام بر، از بر به مقام قرب. خب ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت عامل قربه. ماه رمضان ماه عبادته، یعنی ماهیست که چطور تونستید تو زمینه قرب پیش برید. همون جوری که تعلق به قضا رو، تعلق به حرمت‌های دیگه‌ای که تو روز حرامه از خودت کنار زدی، تونستی بقیه رو هم کنار بزنی یا نه، اینو دقت کنید. ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه. این کلمه مزمار رو در اونجا دقت کنید، خیلی عبارت عجیبیه. اسب رو وقتی برای روز مسابقه تو یک مکان و زمان خاصی قرار میدن تمرین میدن، مثلا فرض کنید یه جایی که اسبا رو اونجا دارن پرورش میدن، زمان من بلد نیستم، یه ماه قبل از مسابقه، دو ماه قبل از مسابقه، یه سال قبل از مسابقه، میاد یه وقت نگاه میکنه اسب خیلی چاقه، میگه این برای دویدن مناسب نیست، باید یه جور بدوییم، غذا بدیم که لاغر بشه تا اون بدنش آماده دویدن باشه، یا چه تغذیه انجام بده. این برهه از زمان و مکان و این تمرین ها رو میگن مزمار، یعنی زمان و مکان آماده شدن جهت مسابقه دادن. تو روایات ما اومده روز مسابقه که قیامت. مزمار کجاست؟ تو نهج البلاغه داره انما دنیا المزمار و قدن از سباق. این اینن تو نهج البلاغه است. انما دنیا المزمار، دنیا برای اینی که خودتو آماده بکنی تو این زمینهایی قرار انجام بدی، اونجا ببینی میتونی جلو بیفتی یا نه. حالا اینجا جعل شهر رمضان مزمارن لخلقه، خلقش در این ماه رمضان، فیستبقون فیه به طاعتهی الى مرزاته، مقام رضوان که عرض کردم فوز است نه فلاح، که بالاتر از فلاحه، قبلا بحث رو کردیم دیگه. فیستبقون، پس سبقت میگیرن در اون، به طاعت الهی، به سوی مرضات الهی. پس قراره در طاعت در این عالم چیکار کنیم؟ حالت سبقت گرفتن و جلو افتادن داشته باشیم. فسبق قوم ففازو، فرق فلاح و فوز یادتونه که گفتیم فلاح شامل مغفرت میشه، جهنم نمیره، ولی به مقام لقا و مقام رضوان نائل نمیشه. فوز برخورداری از مقام رضوانه. لذا فسبق قوم ففازو و قصر آخرون و خابو، یه عده این سبقت رو گرفتن، به اون مقام رضا رسیدن، رستگار شدن، آخرون دسته دیگر کوتاهی کردن، بیچاره شدن، هلاک شدن. خب حالا اینایی که در این عالم از مقام یمین به مقام ابرار رسیدن، از مقام ابرار به مقام مقربین رسیدن، فردای قیامت تفاوت درجات بهشتیشون که جلسه قبل آیه خوندم که تسنیم است و رحیق مختوم، حالا این روایت رو از تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب جلد 14 صفحه 191 از پیامبر در مورد تسنیم بشنوید. هو اشرف و شراب فی الجنه، حالا این شراب رو داشته باشید فعلا، هو اشرف و شراب فی الجنه، شریفترین و بالاترین شراب در بهشت تسنیمه. یشربه محمدون و آل محمد، پیامبر و آل پیامبر از این می نوشن. و همول مقربون از سابقون، اون سابقونی که سبقت در مقام مقربین گرفته، یعنی از سابقون اول هم رد شده، از سابقون شدن، اینا هستن. رسول الله و علی ابن ابی طالب و الائمه و فاطمه و خدیجه صلوات الله علیهم و علی ذریتهم الذین تبعوهم به ایمانن، اونایی که مؤمنانه از اینها تبعیت کردن، یتسنم علیهم من اعالی دورهم، از اون بالای خانه هاشون از این تسنیم چیزی هم به اینها داده می شود. یعنی اون درجات دور جمع داره، دار خانه است، مأوا جایگاه، جایگاهی که اینا دارن، از اون بالایی هایی که اینا پیدا کردن یه چیزی هم به اینها داده میشه. از امام باقر علیه السلام داریم تسنیم اشرف و شراب فل جنه، تسنیم بالاترین شراب و شریفترین شراب جنت، یشربه باز پیامبر و آل پیامبر صرفاً فقط، و یمزج لاصحاب الیمین و لسائر اهل الجنه، به بقیه مقداری قاطی میکنن، یه چند جرعه هم از اونا برای بقیه مینوشونن. خب حالا این شراب چیه؟ که برای بهشتی ها و درجات مختلف، درجات مختلف شراب رو مطرح کردن. یه اشاره قرآنی و روایی بکنم بعد برم سراغ اون اشعاری که ببینید اینو چجوری برای ما توضیح داده. شما در ذیل این آیه شریفه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ربش پروردگارش ساقی شد برای اینها شراب طهور و پاک رو بنوشانه، امام صادق علیه السلام فرمودن این شراب یعنی زدودنده و زایل کننده هر چه غیر خداست از دل. این بیان امام صادق علیه السلام. و در ذیل این آیه تو تفسیر روایی ما مثل علی ابن ابراهیم و عیاشی و غیره آمده. حالا اجازه بدید کسانی که تو این زمینه یه مقداری کار کردن چی میگن، حرفشون هم ببینید منطقی به نظر میاد یا نه. میگن شراب، خداوند مثلا در قرآن میفرماد الله نور السماوات، یعنی اینه نعوذ بالله، یا نور خورشیده، یا این مسئله برای فهمه. نور خاصیتش چیه؟ ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره. بهترین مثالی که در این عالم میشه برای خدا زد از باب مثال تا یک کمی نزدیک بشه ذهن، غیر از نور چیه؟ الله و نور و سماوات و الارض، یعنی در کل هستی اونی که ظاهر به ذاته خداست، مظهر غیرم خداست. اگر چیزی وجود داره در اثر وجود بخشی اوست، خودش هم که حقیقت وجوده، پس از نور مثال قشنگتر نمیشه زد. لذا اینجا هم بهترین مثالی که میشه زد شرابه، ولی به این جهت، جهتشو دقت کنید، شرابی که شماها نه خیلی یا باش آشنان، شراب انگوری و شراب الکلی، خصیصش چیه؟ مست میکنه. مستی یعنی چی؟ دو چیز تو مستی مطرحه. ممکنه به من بگید مگه بلدی اینا رو؟ خب این مقدارشی که بلدیم، هممون بلدیم. دو چیز تو شراب هست. یک، مست غافله، ولی در شراب انگوری و الکلی غافل از حق و لذا بده. مست غافله، غافل از حق. ویژگی دوم مست چیه؟ تعلقات رو رها میکنه. یعنی یه آدم مست هر چی تو جیبش باشه حاضره بده به دیگری، نیست اینجوری؟ آدم های مست حواسشون نیست، الان یه چیزی گرا، فرض کنید یه انگشتر دستمه، خیلی هم خاطرشو میخوام، هر چی به من میگم به من بده، میگم نه، این مثلا یادگاری بزرگیه نمیتونم بدم. حالا مست باشم میگه بیا بگیر آقا. مثلا منتها چون در مستی الکل ممکنه خلاف حق انجام بده، اینی که الان میبخشه نباید ببخشه، اینی که الان غافل میشه نباید غافل بشه، لذا حرامه و زشته، بحثی هم درش نیست. به فرموده امیرالمومنین علیه السلام اگر یه قطره شراب در اقیانوسی بریزد از اون اقیانوس ماهی بگیرن من نمیخورم، اینقدر خواستن زشتیه مشروبات الکلی رو مطرح کنن که این چقدر ناپسنده در شرع و در بحث‌های دینی، والا واردش. اما شراب معنوی مستی میاره. این مستی دو چیز داره: یک، غفلت از غیر خدا. هر چه غیر خداست غافله، این غیر خدا را نمیبینه و هر چه غیر خداست میده. بخشندگی درست، میگه هر چه غیر، اوجش ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو عاشوراست، مست خداست، خدا میدونه نمیتونم خودم رو کنترل کنم، یه ذره شو من احساس میکنم و نمیتونم بفهمم، چنان مست خداست که امام باقر علیه السلام از امام باقر پرسیدن آقا اصحاب ابی عبدالله در کربلا اون همه صدمات، ضربه ها، فلان، فرمود این چه حالتیه؟ اینقدر احساس نکردن. چرا؟ چون مست اویم، مست اویم، مست اویم، مست او، مات اویم، مات اویم، مات او، که اونایی که دیگه تو این وادی میرسن چی میگن؟ چنان مست او میشود که غیر او نمیبیند، غیر او نمیخواهد، غیر او نمیپسندد. لذا برخی از عرفا تو مناجاتاشون چی میگن؟ خدایا به ما اون ده که غیر از تو نخواهیم، خدایا به ما اون ده، بعضیا گفتن به ما اون ده که اون به، بعضیا گفتن به ما اون ده که غیر از تو نخواهیم، اینو به ما بده که فقط تو را بخواهیم. حالا و حالتی که مست رها میکنه، مست الهی رها میکنه هرچه غیر الهیه. حالا دقت کنید، شبستری در گلشن راز میگه مسافر آن بود، نگفتم از مرحله خلق به حق، حق در حق، از حق به خلق، در خلق با معیار حق، اون درجات مختلف که اشاره کردم. لذا قرار مسافر باشیم. اجازه از قرآن یکی اول بگم، حیف این یادم اومد نگم. آقا فرار از چیه معمولا؟ فرار از دشمنی، خطری، ضرری. میگه بودو آقا بودو. مولوی میگه یکی داشت میدوید، گفت بودوین، گفت چی؟ گفت داره میاد، گفت چی؟ پلنگ، گفت از او بدتره، بودوین در رین، گفت گرگ، خرس، نمیدونم، درنده، شیر، حق و بدتر، گفت نادانه، بودوین. گفت یکی میگفت نادان بشی راحت تره تا گرفتار نادان بشی. واقعا همینطوره. حالا یه وقت شما میدوی، از نادان میدوی، از شیر میدوی، از پلنگ میدوی، ولی قرآن میگه ففروا، فرار کنید، اما چی؟ الى الله، نه من الله، الى الله، بدوید به سوی خدا، یعنی هر چی غیر خداست رها کنید. همه خطره، پول خطره، مقام خطره، شهرت خطره، تعلقات خطره. حتی زن و بچه و شوهر و بچه اگر در راه خدا نباشه، انما اولادکم و اموالکم فتنه. میتونی رها کنی به سوی خدا و برای خدا بخوای؟ که امام حسین علیه السلام تا حضرت علی اکبر میان، برو برو بابا، یعنی اینجوری نباشی که صد راه من و او قراره بشی، برو. حالا ببین چی، کی مسافره در این حرکت؟ برای اونی که حرکت نمیکنه که جلو نمیافته که. مثال اولیه بنده رو در نظر بگیرید، عرض کردم میدان مسابقه است، رژه نظامی که نیست، قرار جلو، پس باید بدویم. حالا که قرار بدویم، ففروا الی الله، مسافر آن بود کو بگذرد زود، ز خود صافی شود چون آتش از دود. الله اکبر، چقدر عمیقه، چقدر عمیقه. دقت کنید، زغالو که وقتی نفتی ریختی، ژلی ریختی، کبریتی زدی، شروع میکنه به سوختن، اولش دود و گاز و اذیت میکنه، ولی وقتی اینا ناخالصی های آتشه، ناخالصی های آتشی تمام شد، چی میمونه؟ اون گل آتش، لذا میگیم گل آتش، اون شعله ها. میگه این ناخالصی ها که در وجود من و شماست، ناخالص، خالصی چیه؟ خدا. خلوص فقط برای خداست دیگه. خدا بیامرزه یکی از دوستان ما رو، میگه بعضیا خیلی خالصن ولی از عقل، از عقل هیچ خبری نیست. بعضیا خیلی خالصن از تقوا، خالص از غیر خدا، فقط خدا. خب حالا این ناخالصی ها، تعلقات، وابستگی ها که ریشش، عزیزان، انقدر تکرار کردم خودم خجالت میکشم ولی تکرار میکنم برای خودم ملکه بشه، انانیت. وای 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 از این انانیت. حافظم خوب گفته خود را نبین. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. این خودبینی و انانیت که منشأ همه بدبختی ها در وجود ما می شود، اون ناخالصی هاست. اگه مسافری، مسافر آن بود کو بگذرد زود، ز خود از خودخواهی ها صافی شود چون آتش از دود. همون گونه که دود آتش رفت، ناخالصی ها رفت، گل آتش باقی موند، حالا میگیم آتش خالصه. این انانیت ها رو اگه از خود دور کردی میشه مقام فناء فی الله، فقط برای خدا شدی. حالا مسافری که سیر کردی و به اونجایی که بنا بود برسی رسیدی. اجازه بدید من از دیوان تقدیس بگم، از ملا احمد مرجع بود، آقا فقیه بود، یک عالم برجسته شیعی که الان چند 200 سال زمان قاجار بود. این همه علما براش عظمت قائلن، مرد بزرگی ملا احمد نراقی. ببین چه میگه: دی با دو سه رند لاابالی در میکده بای خم نشستم، جامی دو سه باده در کشیدم، از دام ریا و زهد رستم. الله اکبر. حالا بیت بعدیش. پس اینجا لاابالی به چه معنیه؟ یا رند لاابالی به چه معنیه؟ همون گونه که مستیه الکل مستی باطله، ولی مستی حق مستی حق است، مست حق است، غیر حق براش معنا نداره. لاابالی حق یعنی هیچی غیر از حق دیگه برای. مثلا فرض کنید آقا الان لاابالی غلط اومده، خیلی معذرت میخوام، ببخشید عمدن این مثالا رو میزنم، با یه شورت راه افتاده تو کوچه حسینیه حاجیان و تو خیابون شریعتی، میگه عجب لاابالیه، این چجور حرکته؟ هیچی براش مثل که مطرح نیست، مست حالیش نیست. اما لاابالی حق الان بهش میگن امول، بگن آقا مرتجع، بگن آقا قدیمی، هنوز دارن حرف. بنده خدا به من میگفت آقا شب جمعه میخوام بیام دیدنت، گفتم من که حسینی هم. گفت خسته نشدی هنوزم میری؟ گفتم آره آقا، ما جز همین املا و مرتجعاییم که هنوز روشن فکر نشدیم، همین حرفای خرافیمونه داریم با هم بیان میکنیم، مشغول کارهای ارتجاییمون هستیم. لا این تعبیر همون آیه است که ولا تأخذوا فی الله لومتو، که مصداق بارزش در قرآن امیرالمؤمنین، ولا تأخذوا فی الله لومت و لائم، سرزنش کننده ها در او هیچ اثر نمیگذارد. لذا رند لاابالی معنا داره. دی با دو سه رند لاابالی در میکده پای خم نشستم، جامی دو سه باده در کشیدم، از دام ریا و زهد رستم. تا شیخ به جستجوی خودش مرجعه، تا شیخ به جستجوی پل بود، من آمدم و زجوی جستم. این شراب کی حاصل می شود؟ مست او شوی. کی مست او می شوی؟ انانیت رو بکوبی دور بریزی، بشکنیم این بت نفس را، تا لذت عشق به او را بچشیم. و نمی دهن این عشق را در کسانی که اون تیرگی و تاریکی و اون دود زغال دور این زغال رو گرفته، گل آتش نشون داده نمی شه. دیدید بعضی وقتا می خواین زغالو برای کباب میگم، ذهنتون جای دیگه نره، یه وقت متاسفانه زغالو انشالله امیدوارم هیچ که هیچ وقت دنبال اون حرفا نره. حالا اگر این زغالو دارید آتش میکنید برای کباب، البته کبابم که دیگه گفت آب گوشت داشتن میخوردن، آقا گوشت داره، گفت دستم توش بره. بله شما کم باد میزنی میبینی که دوده سیاه فلان شعله ها جوری نیست، داره خاموش میشه، یعنی انقدر دود و این گاز و اینا زیاده که اون حالت شعله ور شدن، لذا مجبورید که یکم دیگه نفت بریزید، کبریت بزنید، چه کار کنید تا آقا زمانی ما خالص میشیم، مست میشیم، عاشق میشیم که این دوده های انانیت کنار بره، بذاره شعله. هفته قبل یاد تا آتشو گفتم، ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست. ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من. روز هر چه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. می گدازد گرچه جارم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی. خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. آقا اگه قرار این آتش گل بندازه آتش بشه، باید این دودا و گازا و اینا تموم بشه بره، از شعله جوری زیاد بشه که اینا دود بشه بره. لذا مسافر آن بابد کو بگذرد زود، ز خود صافی شود چون آتش از دود. یا مرحوم نراقی، دیبا دو سه رند لاعبالی، در میکده پای خم نشستم. جامی دو سه باده در کشیدم، از دام ریا و زهد رستم. تا شیخ به جستجوی پل بود، من آمدم و ز جوی جستم. باز مرحوم نراقی در تاقدیس صفحه 456. واعظ مگو حدیث بهشت و قصور و حور، ما توسن هوا و هوس کرده ایم پی. زاهد برو چه طعنه مستی زنی که هست، مست از خیال دوست صفایی، تقلص خودشه، مست از خیال دوست صفایی، نه مست می. ببینید چقدر زیبا و قشنگ، مستی خیال دوست، نه مستی می به معنی شراب انگور. واعظ مگو حدیث بهشت و قصور و حور، یعنی اون بهشت مقربین که با اون درجه میرسه. این بهشت اصحاب یمینه، باشه اونا برای همونایی که برن. حالا ممکنه بعضی بگه یه امیدی هم داشتیم، یه کاخی داشته باشیم، اونم تو حسینی حاجیان از ما گرفتن. نه آقا میدن، ارزونی تو نشکالی نداره، ولی بالاتراشو بخواید آقا، همتو بالا ببرید. به خدا قسم شما بهتر از من میدونید، ولی به خدا قسم باورم شده یک مجلس در صحابی عبدالله الحسین بر میلیاردها هورال این ترجیح داره تو عالم واقعیت که رو میشه که چه عظمتی داره و چه میشه اونجا. کالا روایاتی در این زمینه جمع‌آوری کردم که امشب دیگه وقت نیست، میذارم بعد براتون انشالله بخوانم. واعظ مگو حدیث بهشت و قصور و حور، ما توسن هوا و هوس کرده ایم پی. زاهد برو چه طعنه مستی زنی که هست، مست از خیال دوست صفایی، نمست می. اون شراب مطرحه. لذا نظامی چه میگه؟ مپندار خضر پیروز پی، که از می مرا هست مقصود می. از اون می همه بی خودی خواستم، بدان بی خودی مجلس آراستم. بی خودی یعنی چی؟ خود را نبین که رستی. این انانیت رو زیر پا گذاشتن، خب این تمرین میخواد. لذا باز در شرح گلشنزار، شرابی خور ز جام وجه باقی، سقاهم ربهم او را ساقی. همون گونه که شراب الکل مست میکند و تعلق رو نمیفهمد، شراب عشق حق این مستی حق می آورد و تعلق رو کنار می زند. اما راهش چیه؟ شراب الکل، خب رفتن میخانه و جام و شراب هم حرفایی که هست. لذا کسی یه جا بشینه بگه میخوام مست الکل بشم، خب نمیشه تا نره سراغ الکل و این حرفا، که انشالله هیچ وقت هم نره. ولی کسی میخواد مست شراب عشق الهی بشه، اول قدم با خود در افتادن است. و لذا همه بزرگانی که در این وادی قرار شد شاگرد تربیت کنن، نگاه می کردن در شاگرداشون چقدر انانیت وجود داره، انگوش می زشتن رو همین نکته. می گفتن تا این نکته رو از خودتون از بین نبرید، بقیه هیچ کدوم شما را، یعنی نمیشه بدون شریعت، باید تابع شرع بود. نماز بخون، روزه بگیر، خمستو بده، همه وظایف تو انجام بده، تمام این وظایف، اینا درست. اما همون گونه که قبلا هم براتون عرض کردم، این مثال زیبای مثنوی، صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم بدم پا بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم، می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم. ای بی نیاز، ما در این انبان گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است، اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. این موش دزدی که در انبان معنویت من و شما نمیذاره نماز نماز بشه، روزه روزه بشه، قرآن خوندن قرآن، وگرنه آقا خوارج، بارها بنده عرض کردم، من فکر نمی کنم یه شب تا صبح در عمرم به اندازه بعضی خوارج که یه شب تا صبح قرآن می خوندن قرآن خونده باشم، که بعضی یه شب تا صبح قرآن ختم می کردن، ولی قاتل امیرالمومنین بودن، پیشانی هاشون هم پینه بسته بود. از نظر عبادتم خیلی هاشون دائما روزه بودن. خب چرا، چی شد؟ بابا وقتی که این نکته ظریف رو دقت کنید، پیغمبر تو مسجد شنیدید دیگه، معروف، خیلی ظریف ها، تقاضا دارم دقت کنید عزیزان، به خدا اول برای خودم میگم، به خدا اول برای خودم میگم، بعد برای شما هم میگم، دقت کنید. پیغمبر نشسته تو مسجد، فرمود میخواید یکی از جهنمی ها رو به شما نشون بدم؟ الان از در میاد تو. خب خواص بودن، نگاه کردن، زست و دیه، از در اومد تو، رخما تو چشمش. دیدید بعضی از این مذهبی ها رو از کائنات طلبکارن، آخه دیشب نخوابیده، نماز شب خونده، انگار از همه طلبکاره. المؤمنو هشتون بش داریم ما. اخما تو چشم، سلام علیکم، استاد به نماز، هیچ دیگه محلی به بقیه نذاشت. پیغمبر فرمود که برید باش صحبت کنید، بگید که الان تو ذهنت چی گذشت. اینا اومدن پیش اون زستدایه، نمازش که سلام داد، تقبل الله و حال شما و فلان، الان گو حقیقتش تو ذهنم میگذشت، خدایا من بالاترم یا پیغمبر؟ من نماز میخونم، پیغمبر داره حرف میزنه. این شد رهبر خوارج، همین زسودیه رهبر خوارج شد، تو جنگ نهروان با امیرالمؤمنین جنگید. از کجا؟ من بالاترم یا پیغمبر؟ همونی که ابلیس گفت انا خیر منه. آقا با من در بیافتیم، بکوبیم، تواضع داشته باشیم، فروتنی داشته باشیم، شکستگی پیدا کنیم. تو این هیئت‌های تهران قدیما یه متدینینی بودن، من بچه بودم، خدا بیامرزه، بعضی از بزرگانی را دست ما رو میگرفتن، تو بعضی از جلسات و مجالس میبردن. به خدا قسم یه وقتای یادم میاد، من حسرت اون جلسات رو میبرم، خدایا یه بار دیگه یه همچو روزه هایی باشه برم توش بشینم. آدم منبری چجور، مستمع چطور، حال چطور. اون وقت افرادی بودن در سطحی بسیار بالا، جوری گمنام کار میکردن که میگفت اگه کسی بفهمه ما این کار کردیم راضی نیستیم. این خلوصا بود که اثر داشت. الان من در سنخوزه کالیفرنیا، مرکز اسلامی شیعیان که مختص ایرانی ها نیست، چندین سالن ایرانی ها، این بر عراقی ها، اون بر هندی ها، اون بر پاکستانی ها، اون بر، یه مرکز بسیار بزرگیه. یکی از دوستان صمیمی ما اهل هند، 15 سال حوزه علمیه قم بود، دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم دکترا گرفت، فارسی بلده، انگلیسی بلده، عربی بلده، هندو بلده، اردو بلده، بسیار آدم متدین، دوست داشتنی، روحانی هم هست، ایشون هم امام اون مرکز دیگه. از من دعوت کرده بود برم اونجا، من خدمتشون، روز اولی که من رفتم مرکز ایشون، ما رو برد مرکز، همه جا رو نشون داد، رفتیم قسمت آشپزخونه. حالا جنبه شوخی خندش این بود که گفت اینجا آشپزخانه هندیاست، اینجا آشپزخانه ایرانیا، چون از اون غذا یه قاشق بخوری تا فردا باید بدوی فلفل و اینا، چون غذاهاشون هم خب مختلف. بعد یه آقای نسبتاً هم چاق بود، هوام تقریباً گرم بود، تابستون بود، چکمه پاش تا اینجا، آستیناش زده بود بالا، داشت آشپزی میکرد، عرق از سر صورتش میچکید که ما قدم میزدیم اینا رو من نشون بده، نشون داد به من آقا رو. دیدم اون آقایی که داشت آشپزی میکرد رو کرد با آقای دکتر، هی اینجوری کرد، من حقیقتش کمی جا خوردم، این چی داره چشمک میزنی، چی میخواد بگه؟ آقای دکتر احساس کرد که من مثلا حساس شدم، گفت آقا میگم، گفت این آقا رئیس بیمارستان این شهره، میاد اینجا آشپزی میکنه برای امام حسین و میگه نگو به کسی من پزشکم، رئیس بیمارستانم، اجرش از بین میره. چی میگیم ما؟ من دکترا دارم، منو تحویل نمیگیرم، من سابقه، کدوم سابقه؟ از سابقه اونه، سابقه از یمین به ابرار داری بالا سر ما، سابقه از ابرار به مقام مقربین دارید بالای سر ما، ولی سابقه ای که به منظوره که در همینو آمدن مطرح کردن، امیرالمومنین خانه نشین کردن دیگه. لذا من امشب اجازه بدید جمع‌بندی کنم، این بحث خیلی کار داره، حالا چقدرشو خدا توفیق بده بتونیم با هم بحث کنیم. پس اگر قیامت کبرا یوم الفصل است، بین بهشتی ها هم یوم الفصله به یمنی. چطور؟ چون بهشت اصحاب یمین با بهشت السابقون متفاوته. السابقون کیانن؟ با قرائنی که براتون استدلال کردم و نشون دادم، ابرار کسانی هن که در دل غیر خدا رو هم دوست دارن ولی به خاطر خدا انفاق میکنن و میدن، اما از مقربین کسانی هن که از این مرحله پیشی گرفتن، از باب فسته به قول خیرات به کجا رسیدن؟ دلشون رو جای غیر خدا قرار ندادن، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد، جانم به فدایت یا ابی عبدالله. تو دلش جز خدا نیست، لذا سار الله. علاقه به فرزند از دو دید، یه دید خب هر پدری هر مادری فرزندشو دوست داره، اما از دید دوم فرزندی که لایق باشه و ثمره عمر پدر مادر باشه. تو شاگردام همینطوره، هر معلمی استادی شاگردشو دوست داره، حالا شاگردی که اونقدر اون راه استاد رو دنبال روی کرده، شماهاش یادتونه وقتی مرحوم استاد مطهری به شهادت رسید، مرحوم علامه طباطبایی باش یه مصاحبه کردن، این پیرمرد رجولیست علامه، هر چی من بگم کم گفتم، تو این مقامات کمتر کسی در این 100 سال اخیر انگوش شمار به مقام علامه طباطبایی رسیدن که مراحل طی کرده بود و رمزگونه تو بعضی آیات المیزان تفسیر میکنه، قوغا میکنه. ایشون دستمال گرفته بود، حق حق گریه میکرد، میگفت که مطهری اینجوری مثلا چیه؟ حالا یک معلم، یک پدر، پدری مثل امام حسین مظهر عاطفه و رحمت، فرزندی مثل علی اکبر سلام الله علیهما، که بیان معصوم چیه؟ اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. دیگه از این بالاتر چی بگیم؟ هم خلقن اشبه الناس به رسول الله است، هم خلقن، دیگه از این بالاتر نمیشه. حالا این پسر اومده، بابا میخوام برم میدون، قطعیه که الان بره قرار شهید بشه، چی میگه؟ سری برو بابا جون، هیچی هم معطل نکرد. یعنی چی؟ یعنی تو دلم جز خدا هیچی نیست، خدا اینو میخواد، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دوست. همان گونه که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها داریم، از یک طرف فرمود والله ما رأیت الا جمیلا، اون از چه باب بود؟ از بابی که در دل جز خدا نبود، پس خدا میخواست ما رأیت الا جمیلا. ولی خب بالاخره این بدن ماده است، مال عالم ماده است، لذا اونقدر حضرت زینب فرسوده شده بود وقتی که به مدینه برگشت، حتی طبق نقل شوهرش عبدالله او رو نشناخت. این جنبه ملکی، اون جنبه ملکوتی. همین قضیه برای ابی عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا چگونه بود؟ وقتی ابی عبدالله امام علی اکبر میاد با کمالش، برو بابا، یک آنم معطل نکرد، برو. اما وقتی کنار بدن علی اکبر اومد، اینجا فرمود جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. دیدن امام حسین علیه السلام دیگه انگار شکسته شد، اما دست به کمر نگرفته بود. کنار علقمه که اومد، دیدن امام حسین یه دست به کمر گرفته. الان انکسر زهری و قلتی لتی صلی الله علیک یا مولا یا با عبدالله. يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم العظم العزل الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاه المقام يا سابق النام يا دافع النغام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يؤلم صل على محمد وآل محمد إلهي. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. خدا ما رو به حال خودمون رها مفرما، در فتن آخر الزمان ثابت قدممون بدار. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، این مملکت و شیعیان دنیا محافظت بفرما. نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان. اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آقای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و آقا یاسر کاشانیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. یا رب الحسین به حق الحسین، اشو صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشو صدر الحسین به ظهور الحجه. و عجل اللهم فی فرج مولا جوانان ما نمامی.